رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. چخوف را به این دلیل دوست دارند که برایش مهم بود حقیقت را ببیند، حقیقتی که ساخته تخیل او نبود بلکه واقعیت خالص زندگی بود، حقیقتی سرچشمه گرفته از ایمان و ادراکش. ایمان به حقیقت و امید تمام چیزی بود که چخوف می گفت و می نوشت. بهناز بستان دوست هستم و با قسمت دیگری از برنامه هزار توی داستان با شما همراه خواهم بود. در این برنامه به ادامه مسیر زندگی و آثار بی‌نظیر چخوف خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
چخوف در 1887 خسته از کار زیاد و با شدت گرفتن بیماریش به اوکراین سفر می کند. در آنجا از نو به زیبایی استپ‌های روسیه پی می‌برد. در بازگشت داستان نسبتاً بلند استپ را می‌نویسد، داستانی که در آن فرایندهای فکری شخصیت‌های داستان روایت می‌شود. منتقدان داستان را بسیار عجیب اما بسیار اصیل می‌نامند و برای نخستین بار اثری از چخوف در یک مجله معتبر ادبی به چاپ می‌رسد. داستان را فرهنگ نامه شاعرانه چخوف نامیدند، داستانی که نشان از پیشرفت چشمگیر چخوف دارد و نمایانگر بالا رفتن کیفیت کار اوست. در 1887 یکی از نمایش خانداران مسکو به او سفارش نوشتن یک نمایش کمدی داد. چخوف در 10 روز نمایش 4 پرده‌ای ایوانوف را نوشت. اجرای اول موفق نبود و چخوف سرخورده و بیمار شد، اما با تغییراتی که در نمایش انجام داد، هنگامی که 2 سال بعد به روی صحنه رفت با استقبال گسترده مردم و منتقدان مواجه شد و این نمایش آغازی بود بر سبک و مضمون‌های شاهکارهای بعدی چخوف. از همین نمایش است که نظریه چخوف با عنوان تفنگ چخوف معرفی می‌شود، اصلی دراماتیک که بر اساس آن هر عنصری در داستان باید ضروری و غیر قابل جانشینی باشد و هر چیز دیگری جز این عناصر ضروری را باید حذف کرد. چخوف در این باره گفته است: هر چیزی را که ربطی به داستان ندارد حذف کنید. اگر در بخش اول داستان بگویید که یک تفنگ بر دیوار آویزان است، در بخش دوم یا سوم داستان حتما باید تیری در کند و اگر تفنگ قرار است تیری در نکند، نباید روی دیوار آویزان باشد. چخوف در سال 1888 با مجموعه داستان در غروب برنده جایزه پوشکین می شود به دلیل تولید بهترین اثر ادبی که از ارزش‌های هنری بالایی برخوردار است. چخوف دیگر در اوج شهرت است. مرگ برادر چخوف بر اثر سل در 1889 که نخستین مرگ یکی از اعضای خانواده بود برایش تکان دهنده بود. برای چخوف که چند سال بود سل داشت و از آن در رنج بود، مرگ برادر زنگ خطری بود تا دریابد او نیز وقت چندانی ندارد و باید در بیان آنچه می‌خواهد بگوید شتاب کند. پس از خاکسپاری برادر وضع روحی او کاملا به هم می‌ریزد. به شدت افسرده و بیقرار است و حس می‌کند هدفی برای زنده ماندن ندارد. انعکاس این روحیات او را در داستان یک داستان غم‌انگیز که در همان سال نوشته است به خوبی می‌توان دید. داستان مردی است که به پایان زندگی رسیده و ناگهان در می‌یابد در همه عمر بی هدف زیست است. چخوف تصمیم می‌گیرد به جایی دور سفر کند، با این تصور که چون این سفری می‌تواند آرامش را به او بازگرداند و به فکر جزیره ساخالین می‌افتد. جزیره‌ای در 6000 کیلومتری شرق مسکو واقع در اقیانوس آرام که در دوران چخوف تبعیدگاه جانیان و زندانیان سیاسی روسیه بود و رسیدن به آن در دورانی که هنوز خط آهن سراسری روسیه وجود نداشت 80 روز طول می کشید. تعجب آور نبود که وقتی همه جا پخش شد که چخوف به زودی عازم ساخالین می شود، دوستانش باور نکردند و گفتند این نیز از شوخی های چخوف است. به یکی از دوستانش نوشت: قصد من از این سفر نسخه برداری ادبی نیست، بلکه می خواهم 6 ماهی طوری زندگی کنم که قبلا هیچگاه تجربه نکردم. وقتی به آنجا رسید، از دیدن آنچه در آنجا دید به وحشت افتاد. خود آنجا را در داستان کوتاه قتل که پس از بازگشت نوشت جهنم ساخالین نامیده است. چخوف با تک تک افراد جزیره حرف زد. کثافت، فقر، گرسنگی و سیاهکاری از حد انتظار او بیرون بود. مشاهده بچه ها که تعدادشان اندک نبود و بدون سرپرست، بدون مدرسه و آموزش هر روز بزرگتر می شدند، یأس‌آور بود. نامه هایی که چخوف در مدت اقامت در ساخالین نوشته است، جزو بهترین کارهای اوست. پس از بازگشت از ساخالین، چخوف کتاب جزیره ساخالین را در 1894 منتشر کرد که نه کاری ادبی بلکه یک اثر جامعه شناسانه بود.
خوشبختی در انتظار ما ننشسته است. نیاز نیست حکیم باشی تا بگویی غم و اندوه و درد بیش از صلح و رفاه است. برای همین است که باید به یکدیگر تکیه کنیم.
چخوف در نامه‌ای پیش از دریافت جایزه پوشکین برای یک داستان خوب 6 ویژگی را برشمرده بود. ویژگی‌هایی که در واقع اصول کلی داستان نویسی خود اوست. از نظر او در یک داستان خوب 6 ویژگی دیده می شود. 1. فقدان لفاظی‌های سیاسی و اجتماعی. 2. عینیت محض. 3. توصیف صادقانه آدم‌ها و اشیاء. 4. ایجاز کامل. 5. تحور و نوآوری. و 6. ایجاد همدردی. با بهبود وضع مالی چخوف، او در 1892 ملکی روستایی در میلیخوو در 60 کیلومتری جنوب مسکو می‌خرد و با خانواده به آنجا کوچ می‌کند، جایی که تا 1899 در آنجا زندگی می‌کند. خود او در این سال‌ها به شوخی به یکی از دوستانش نوشته: ارباب بودن چه لذتی دارد. اما حقیقت آن است که چخوف در 7 سالی که آنجا بود مشغول خدمت به مردم بود. بیماران از کیلومترها دورتر پیش او می آمدند و او در کنترل قحطی و وبایی که در آن منطقه پیش آمد کارهای بزرگ انجام داد و علاوه بر اینها 3 مدرسه و 1 درمانگاه ساخت و دهقانان فقیر را که پیش او می آمدند به رایگان درمان می کرد. مخارج او برای تأمین داروی مردم بسیار زیاد بود، اما کم شدن وقتش برای نوشتن بزرگترین هزینه‌ای بود که با رسیدگی به آن همه بیمار می پرداخت. اگرچه با ارتباط صمیمانه‌ای که با قشرهای گوناگون مردم پیدا کرده بود، نوشته‌های او غنی‌تر از پیش شدند. برای مثال، او به شکل مستقیم زندگی دهقانان روسی و فقر و فلاکت آنها را از نزدیک می بیند و تحت تأثیر زندگی آنان داستان کوتاه دهقانان را می نویسد. این دوره از زندگی چخوف را دوره ملیخوو نامیدند، دوره‌ای که بهترین و خلاقانه ترین داستانهای کوتاهش را در آن نوشته است. زندگی روستایی به یکی از مضمونهای اصلی کارهای او بدل می شود. همانطور که منتقدان نوشتند، کارهای او همانند یک مطالعه همه جانبه درباره روسیه آن دوران است و اطلاعاتی که به دست می‌دهد چنان دقیق است که می‌توان از آن به عنوان یک منبع جامعه شناسانه استفاده کرد.
تنها در هنگام سختی است که مردم می‌فهمند چقدر دشوار است که بر احساسات و افکارشان مسلط باشند.
در 1894 نوشتن مرغ دریایی را در باغچه‌ای که خود درست کرده بود آغاز می‌کند، جایی که خود درختان زیادی را کاشته بود و با آنها عشق می‌ورزید. برادرش نوشته آنتون چنان با آن درختان نگاه می‌کرد که گویی فرزندان اویند. مانند کلونل ورشینین در نمایش سه خواهر به درختان نگاه می‌کرد و در خیالش تصور می‌کرد که آنها 300 یا 400 سال بعد به چه شکل خواهند شد. شب اول اجرای مرغ دریایی در 17 اکتبر 1896 در سن پترزبورگ یک شکست مفتضحانه بود، چرا که تماشاچیان بازیگران را هو کردند و نمایش دیگر اجرا نشد و حتی چخوف آنقدر سرخورده شد که دیگر از نوشتن نمایشنامه دست کشید. اما ولادیمیر دانچنکو، کارگردان و بنیانگذار تماشاخانه موسکو آرت، نمایش را دیده بود و از دستیار خود کنستانتین استانیسلافسکی خواست تا از نو آن را کارگردانی کند. اجرای تازه مرغ دریایی در 1898 بر صحنه رفت و استانیسلافسکی با بیرون کشیدن ظرافت‌های مخفی متن و اجرای آن و نیز توجه به واقع‌گرایی روانشناسانی متن، چخوف را به وجد آورد و او را دوباره به نوشتن نمایشنامه تشویق کرد. موسکو آرت برای نوشتن چند نمایش دیگر با چخوف قرارداد امضا کرد و سال بعد دایوانیا به روی صحنه رفت. در 1897 هنگامی که به موسکو رفته بود با خونریزی شدید ریه‌ها مواجه شد و پزشکان تشخیص دادند که بخش بالای ریه‌هایش دچار سل شده و باید شیوه زندگیش را فوراً تغییر دهد. چخوف پس از مرگ پدرش در 1898 در 1899 زمینی در حومه یالتا خرید و با مادر و خواهرش به آنجا رفتند. او در آنجا هم ویلایی ساخت و آنجا را پر از درخت و گل کرد. هرچند که از فضای روشنفکری مسکو و سن پترزبورگ دور شده بود، اما در این ویلا هم مانند ویلای ملیخوو از مهمانان زیاد و معروفی پذیرایی می کرد، از جمله تولستوی و گورکی. این دوره از زندگی چخوف به دوره یالتا مشهور است. او در این دوران بیشتر روی نوشتن نمایشنامه وقت می‌گذاشت و کمتر داستان کوتاه می‌نوشت. او سخت گیرانه‌تر از همیشه می‌نوشت. برای نوشتن هر کدام از نمایشنامه‌های باقال بالو و سه خواهر یک سال وقت گذاشت. با هم داستان زیبای ویولون روتشیلد را می‌شنویم.
شهر کوچکی بود بدتر از ده که تقریبا همه ساکنانش را پیروپاتال‌ها تشکیل می‌دادند، ولی آنقدر کم می‌مردند که مایه تأسف بود. زندان و بیمارستان شهر هم به ندرت احتیاج به تابوت پیدا می کرد. خلاصه آنکه کاروکاسبی سخت کساد و بیرونق بود. هر آینه یاکوف ایوانوف به جای آن شهر کوچک در مرکز شهرستان به کار تابوت سازی می پرداخت، بیشک صاحب آلاف و علوف می شد و خانه ای از خود می داشت و یاکوف ماتویچ صدایش می زدند. اما در آن شهر کوچک فقط به اسم یاکوف معروف بود. یاکوف مانند یک دهقان ساده در فقر می زیست. کلبه قدیمی کوچکش فقط یک اتاق داشت که خود او و مارفا و بخاری و یک تخت خواب دو نفری و میز نجاری و بقیه دار و ندارش در همین اتاق با هم سر می کردند. او تابوت‌های خوب و محکمی می ساخت. تابوت‌های دهاتی‌ها و کاسب‌ها را به قد و قواره خودش درست می کرد و در این مورد حتی یک بار هم نشد که اشتباه کند. اما برای زنها و آدم‌های محترم از روی اندازه خودشان تابوت می ساخت و برای اندازه‌گیری قد آنها از یک نیمگزی فلزی استفاده می کرد. برای ساخت تابوت بچه از سر بیمیلی سفارش می پذیرفت. این نوع تابوت را بدون اندازه‌گیری و با اکراه انجام می داد و همیشه هم هنگام دریافت دستمزدش می گفت
راستش رو بخواین خوش ندارم به این جور کارهای کوچیک بپردازم.
او گذشته از حرفه تابوت سازی، درآمد مختصری هم از نوازندگی ویولون داشت. در عروسی های شهر کوچکشان معمولاً از یک دسته مطرب دعوت می‌کردند. سردسته این گروه که رویگری بود به اسم مویس ایلیچ شاخکس همیشه نصف آیدی دسته را توی جیب خود می‌ریخت. از آنجایی که یاکوف نوازنده ماهری بود و به خصوص از عهده نواختن ترانه‌ها و آوازهای روسی به خوبی برمی‌آمد، شاخکس گاهی اوقات او را به ارکستر خود دعوت می‌کرد و هر بار هم بدون احتساب انعام مهمان‌ها 50 کوپک به او دستمزد می‌داد. وقتی یاکوف در جشن‌ها و عروسی‌ها به نوازندگی می‌نشست، ویولونش جیغ می‌کشید، دم گوش راستش کنترباس خورخور می‌کرد و دم گوش چپش فلوت زار می‌زد. نوازنده فلوت نام خانوادگی ثروتمند معروف عصر ما یعنی روتشیلد را هم یدک می‌کشید. این مرد لعنتی حتی شادترین ترانه‌ها را هم با نوای حزین می‌نواخت. یاکوف بیان که دلیل خاصی در کار باشد، رفته رفته نسبت به او احساس نفرت و تحقیر می‌کرد. تا می‌توانست ایراد می‌گرفت. بهانه جویی می‌کرد، فحش می‌داد و حتی یک بار چیزی نمانده بود که مرد بی‌نوا را به زیر مشت و لگد بگیرد. آن روز روتشیلد رنجیده و نگاه آکنده از خشم خود را به او دوخته و گفته بود:
اگه به قریه ها و هنر شما احترام نمیذاشتم، تا حالا از همین پنجره سوتتون کرده بودم بیرون.
و بعد گریسته بود. به همین دلیل بود که یاکوف به ندرت فقط در مواقعی که او غایب بود به ارکستر دعوت میشد. یک سال پیش در ششم ماه مه ناگهان مارفا مریض شد. پیرزن به سختی و سنگینی نفس میکشید و بیش از حد معمول آب مینوشید. تلو تلو میخورد و سرش گیج میرفت. با این همه صبح روز بعد بخاری اتاق را روشن کرد و حتی پی آب رفت. اما غروب که شد در بستر افتاد. در سراسر آن روز سر یاکوف گرم نواختن ویولون بود. اما همین که هوا تاریک شد، دفترچه‌ای را که خسارات روزانه را در آن یادداشت میکرد برداشت و از سر دلتنگی و افسردگی سرگرم جمع زدن ضررهای سالانه خود شد. رقمی که به دست آمد چیزی متجاوز از 1000 روبل بود. از مشاهده این زیان هنگفت طوری از کوره در رفت که چرتکه را بر زمین انداخت و پایش را با خشم و غضب بر کف اتاق کوبید. در همین هنگام ناگهان مارفا صدایش زد:
یاکوف، دارم میمیرم.
یاکوف به سمت او چرخید. سیمای مارفا از شدت تبی که داشت گلگون بود و برخلاف معمول شاد و روشن می نمود. یاکوف که عادت داشت صورت او را همیشه هراسان و رنگ پریده و محجوب و نگونسار ببیند، دست و پایش را گم کرد. به نظرش می آمد که مارفا در واقع در حال مرگ بود و از اینکه سرانجام از شر این کلبه و تابوت ها و خود یاکوف تا ابد خلاص خواهد شد احساس شادمانی میکرد. پیرزن نگاهش را به سقف دوخته بود، لپایش را تکان میداد و مهر خوشبختی طوری بر چهرهش نقش بسته بود که انگار مرگ را، این نجات دهندهش را به چشم میدید و با او به نجوا سخن میگفت. سپیده دمید و افق در ورای پنجره کلبه رفته رفته آتشگون شد. یاکوف در حالی که به همسر پیر خود نگاه میکرد، معلوم نیست به چه علت به یاد آورد که تا آن روز حتی یک بار هم او را نوازش نکرده و دلش به حال او نسوخته و به صرافت خریده ولو یک روسری نیفتاده و از مجالس عروسی هرگز چند تا نانشیرینی برایش نیاورده بود، اما در عوض سر او داد زده و به تلافی ضررهایی که متحمل می شده فحشش داده و با مشتهای گره شده به او حمله کرده. گرچه هرگز کتکش نزده بود، اما تهدیدهایش هم کافی بود که تن پیرزن را از وحشت بلرزاند. همین که آفتاب بالا آمد، گاری همسایه را به آریت گرفت و مارفا را به بیمارستان برد. آن روز عده مراجعان اندک بود، از این رو بیش از 3 ساعت انتظار نکشید. از اینکه ماکسیم نیکولایچ پیر مریض ها را می دید سخت خوشحال شد، زیرا در شهر می گفتند که گرچه او بدعنق است، با این همه بیشتر از خود دکتر سرش می شود. وقتی آن دو به اتاق معاینه وارد شدند، یاکوف خطاب به ماکسیم گفت:
عیال بنده، یا به قول امروزی ها ببخشید، شریک زندگی بنده ناخوش شده.
پزشکیار سگرمه هایش را در هم کرد و در حالی که به موهای بغل گوش خود دست می کشید مشغول معاینه کردن مارفا شد. پزشکیار زیر لب گفت:
بله که اینطور.
سپس آهی کشید و اضافه کرد:
زکامه، شاید هم تب نوبه باشه. این روزا تیفوس خیلی زیاد شده. چیکار میشه کرد؟ پیرزن شکر خدا عمرشو کرده. چند سالشه؟ سال دیگه میشه 70 سالش. که اینطور. آره عمرشو کرده. بوی الرحمانش بلند شده.
یاکوف منباب ارائه ادب تبسمی کرد و گفت:
البته حق با شماست. فرمایش درستی کردین. از جناب عالی ممنونیم، ولی اجازه بفرمایین عرض کنم که هر حشره‌ای هم دوست داره زنده بمونه.
پزشکیار با لحنی که انگار موضوع مرگ یا زندگی پیرزن فقط به او بستگی دارد جواب داد:
گیرم که دوست داشته باشه. خب جانم، دستمال آب سرجوی سرش بذار، از این گردام روزی دو بسته بهش بده. خداحافظ شما.
یاکوف از حالت قیافه پزشکیار پی برد که حال مارفا وخیم است و هیچ گردی هم افاقه نخواهد کرد. برای او کاملا روشن بود که به زودی امروز یا فردا همسر پیرش در خواهد گذشت. پس آرنج پزشکیار را به نرمی گرفت و چشمکی زد و آهسته پرسید:
ماکسیم نیکولاییچ،
بد نیست بهش بادکش بذارین. ها
وقت ندارم جانم، پیرزن تو بردار برو به امان خدا.
یاکوف التماس کنان گفت:
بیا اینو در حق بنده لطفی بکنین، خودتون بهتر از من میدونین که اگه مثلا رودل میکرد یا یه چیزی تو شکمش درد میگرفت میشد بهش قطره و گرد داد، ولی اون چایده. از آدمی که سرما خورده باشه قبل از هر کاری باید خون بگیریم ها.
اما پزشکیار مریض بعدی را صدا زد و زنی روستایی به اتفاق پسر بچهش وارد مطب شد. ماکسیم اخم کرد و خطاب به یاکوف گفت:
برو برو سایه کن برو.
لااقل بهش زالو بذارین، تا ابد به جونتون دعا میکنم.
پزشکیار از کوره در رفت و بانگ زد:
اگه جرأت داری بازم حرف بزن کله پوک.
یاکوف هم از کوره در رفت، اما لام تا کام نگفت، بلکه زیر بازوی مارفا را گرفت و بیرونش برد. فقط هنگامی که میخواست سوار گاری شود نگاه آکنده از خشم و تمسخرش را به بیمارستان دوخت و گفت:
اینجا به جای دکتر یه مش مطرب آوردن. مریضت اگه آدم پولداری بود حتما براش بادکش میذاشتی، ولی برای فقیر فقرا از یه زالو هم دریغ میکنی. ظالم بی‌انصاف.
وقتی به کلبهشان برگشتند مارفا دست را به بخاری گرفت و حدود 10 دقیقه همانجا سرپا ایستاد. گمان میکرد که اگر دراز بکشد یاکوف باز از ضرر و زیانهای خود سخن خواهد گفت و از اینکه مارفا مدام میخوابد و تن به کار نمیدهد به باد دشنامش خواهد گرفت. اما یاکوف که نگاه آمیخته به اندوه و دلتنگی خود را به او دوخته بود یادش آمد که فردا عید ژان قدیس است و پس فردا عید نیکولای معجزه‌گر و روز بعدش یک شنبه و روز بعدترش دوشنبه سنگین و بدشگون. به این ترتیب 4 روز تمام نباید به سیاه و سفید دست بزند، حالان که امروز و فرداست که مارفا بمیرد. بنابراین همین امروز باید دست به کار ساختن تابوت شود. نیمگز فلزی را برداشت، به طرف پیرزن رفت و قد او را اندازه گرفت. بعد مارفا دراز کشید و یاکوف صلیبی بر سینه رسم کرد و مشغول ساختن تابوت شد. همین که کارش تمام شد عینک بر چشم گذاشت و در دفترچه‌اش نوشت:
تابوت مارفا ایوانوونا 2 روبل و 40 کوپک.
و آه کشید. همسر پیر او در تمام این مدت با چشمهای بسته آرام دراز کشیده بود. اما دم غروب وقتی هوا تاریک شد شوهر را صدا زد و در حالی که نگاه شادش را به او دوخته بود پرسید:
یاکوف، هیچ یادت هست 50 سال پیش خدا به ما یه دختر موبور و مامانی داده بود؟ من و تو هر روز کنار رودخونه پای بیدا میشستیم و آواز میخوندیم. بعد دخترمون مرد.
یاکوف هرچه به مغز خود فشار آورد نتوانست کودک نوزاد یا بیدها را به خاطر بیاورد، پس گفت:
من که یادم نمیاد، غلط نکنم خواب دیدی.
بعد کشیش آمد و مراسم مذهبی را به جا آورد. مارفا تا سپیده دم زیر لب کلمات نامفهومی زمزمه کرد و صبحگاهان درگذشت. پیرزنان همسایه مارفا را شستند و لباسنش کردند و گذاشتندش توی تابوت. یاکوف برای آنکه پولی به کشیش ندهد خودش بالای سر مرده ایستاد و مراسم مذهبی را به جا آورد. بابت قبر و قبرکنی هم پولی از او نگرفتند، زیرا نگهبان گورستان پدر تعمیدی یاکوف بود. چهار مرد روستایی تابوت را نه به امید دریافت پول بلکه از سر احترام بردوش گرفتند و به سمت گورستان راه افتادند. چند پیرزن و دو مرد خلوز و چندین گدای ژنده پوش نیز تابوت را مشایعت می کردند. رهگذرها همین که نگاهشان به تابوت می افتاد می استادند و با خلوص نیت روی سینه صلیب رسم می کردند. یاکوف از این که تشریفات کفن و دفن به طرز آبرومندانه و شایسته و ارزان و بدون دلخوری احدی انجام می پذیرفت از ته دل خوشحال بود. وقتی دستش را به عنوان آخرین وداع به تابوت مارفا کشید با خود فکر کرد
چه تابوت مرغوبی.
اما هنگام مراجعت از گورستان دچار دلتنگی شدیدی شد. احساس می‌کرد که مریض است. نفسش داغ و سنگین شده بود. به زحمت روی پا بند می‌شد. آتش داشت. بدتر از همه آن که دچار وهم و خیال شده بود. و باز یادش آمد که در تمام عمرش هرگز به مارفا رحم نکرده و حتی یک بار هم دست نوازش بر سر او نکشیده بود. مدت 52 سالی که آنها در کلبهشان با هم زیسته بودند به کندی سپری شده بود و او در تمام آن مدت طولانی هرگز در فکر مارفا نبوده و به او همانقدر توجه کرده بود که به یک سگ یا گربه. اما آخر مارفا هر روز خدا بخاری را روشن می‌کرد، از چشم آب می‌آورد، به پخت و پز خانه می رسید، هیزم می شکست. شبهایی که یاکوف خسته از عروسی باز می گشت، مارفا ویولون او را با احترام زیاد به دیوار می آویخت و خود او را روی تخت می خوابانید و این همه را آرام و بیقرولند با قیافه محجوب و غمخوار انجام می داد. در این هنگام روچیل جلوی پای او سبز شد و لبخند زنان و تعظیم کنان گفت
عمو جان داشتم دنبال شما می گشتم. مویسیلیچ سلام رسوندن و فرمودن که همین الان تشریف بیارین پیششون.
یاکوف حال و حوصله این حرفا را نداشت. دلش می‌خواست گریه کند. همچنان که به راه خود ادامه می‌داد گفت
ولم کن.
روچیل دوان دوان از او سبقت گرفت و با نگرانی و تشویش گفت
چطور ممکنه؟ مویسیلیچ حتما میرنجن. فرمودن که همین الان تشریف ببرین خدمتشون.
طرز تکلم و نفس نفس زدن و پلک زدن مرد و ککمک‌های سرخش نفرت شدید یاکوف را برانگیخت. از پالتو سبز رنگ او که جا به جا وصله‌های سیاه داشت و از هیکل ظریف و ترد او احساس انزجار کرد و فریاد کشید
چرا دست از سرم بر نمی‌داری بوگندو؟ ولم کن، راحتم بذار.
روتشیلد هم عصبانی شد و فریاد زد
خیلی خواب آروم بگیر وگرنه از همینجا پرتت میکنم اون بره حسارا.
یاکوف با مشتای گره کرده به طرف او یورش برد و نعره برآورد
برو گورتو گم کن، اصلا شماها عرصه رو به من تنگ کردین.
روچیلد که نزدیک بود از ترس قالب تویی کند همانجا چنپات میزد و دستایش رو طوری بالای سرش تکان داد که انگار میخواست در مقابل مشتای احتمالی او از خود دفاع کند. سپس برخاست و به سرعت پا به فرار گذاشت. همانطور که ورجه ورجه کنان می دوید دستایش را در هوا تکان می داد و پشت لاغر و استخوانی و درازش پیچ و تاب می خورد. پسر بچه های کوچه از این حادثه خوشحال شدند و با فریاد به تعقیب او پرداختند. سک ها نیز پارس کنان از پی روتشیل و پسر بچه ها دویدند. یک کسی بلند بلند خندید و بعد سود کشید و سک ها با خشم بیشتری پارس کردند. بعد مثل اینکه سگی روتشیل را گاز گرفت، زیرا فریادی حاکی از درد و درماندگی به گوش رسید. یاکوف قدم زنان از مرتع گذشت و بی هدف راه حومه شهر را در پیش گرفت. پسر بچه ها از پشت سرش فریاد می کشیدند. سرانجام به ساحل رودخانه رسید. پرنده ها با فریادهای زیرشان و اردک ها با آوای مخصوصشان بر فراز رودخانه به سرعت بال می زدند. اشعه خورشید همه چیز را برشته می کرد و بازتاب پرتو آن بر سطح آب چشم را خیره می کرد و به درد می آورد. یاکوف کوره راهی را در ساحل گرفت و قدم زنان پیش رفت. نزدیک ساحل چندین پسر بچه با گوشت‌های ریز ریز شده مشغول صید خرچنگ بودند. همین که نگاهشان به یاکوف افتاد، با لحنی حاکی از خشم فریاد کشیدند: یاکوفو، یاکوفو!